در جامعه فعلی خو از نظر فیزیکی براتون بگم، از نظر فیزیکی خانم ها به خاطر بسیار است که فعلا خو رایج شده، همی آرایش و گپا رایج شده دیگه، به حساب امو فکر روان خانم ها طرف می آرایش و گپا است دیگه، از مرد زنا جات از مرد زنا.
البته برادر عزیز جوان کاکه، امروز هم کم از خانما نداره، برای خانما یک چیز خیلی طبیعی هست که برن سمت آینه و خدا ببینن و آراسته باشن. البته برای آقایون هم همین قسم هست، فرق نمی کنم، ولی خب حالا یک قسم شده دنیا ها که بچه ها به نظر ما زیادتر خدا سعی میکنند آینه تا خانما. خب از شوخی بگذاریم بریم که پیام بعدی را براتون میخوانم از آقای مهدی نبی زاده از هرات که گفتن این یک واقعیت است که هیچ کس نمیتواند خود را بشناسد و درست ببیند مگر در آینه یک انسان دلسوز و مهربانی به نام دوست.
آینه چیز ضروری برای هر انسان هست، چی جوان باشه، چی محسن باشه، چی خانم باشه، چی پسر باشم، برشان ضروری هست و امکان نداره که خانه داخل شن که در او آینه وجود نداشته باشه. 100% از آینه کوچک گرفته تا آینه های بزرگ میتونیم پیدا کنیم و یک چیز ضروری در هر خانه هست.
بعدش از زمانی بود که فقط یک دانه آینه بام کوچک در هر خانه ای بود، حالا در اتاق و هر طرف که بری یک آینه هست و به نظر من که خیلی خوب هست. میترا جان نعیم از مزار شریف گفتن ما میتوانیم با آینه بنگریم و میلیون ها مشکل در خود پیدا کنیم، یا میتوانیم بگوییم احساسی خوبی دارم، حالم خوب هست و نعمت های بسیار زیادی در زندگی دارم. آینه همان را در وجود ما منعکس میکنه.
حکمت الله هستم، باشنده ولایت کابل. اون کسایی که بیشتر پیش آینه است خب حتما مثلا فکر کو یک آدم خوش استایل است و ای به این معنی نیست که خود پسند باشه یا غرور داشته باشه یا به خود افتخار کنه یا چی، این فقط یک چیزی است برای دیگه که آدم وقتی در جامعه میبره کم منظم تر برای
البته یک چیز ما بگم نظر شخصیم هست و فکرم نمی کنم که اشتباه باشه، چی اشکال داره که ما جلوی آینه استاد شیم، خود ببینیم و به خود افتخار بکنیم؟ اتفاقا خیلی خوب هست، باعث میشه که اعتماد به نفس در وجود ما بالا بره و کار بکنیم کارستان در زندگی های ما. تشکر میکنیم از شما دوستان خوب و همراهان همیشگی و صمیمی روی موج جوانی. با موضوع آینه همچنان این روزها هم در کنار ما هستین و با برنامه خودتان مشارکت دارین، منتظر دریافت پیام های شما هستین برای روزهای آینده هم. خب ما امروز در مورد خودبینی صحبت کردیم که آینه ممکن است یک ابزار برای خودبینی باشه. گفتیم خودبینی میتونه یک مسئله مثبت هم باشه، همیشه خودبینی بد نیست. خودبینی در صورت بد هست که ما خود را برتر از دیگران ببینیم و خودخواه باشیم، همه چیز را برای خود بخوایم نه برای دیگران. سپاسگزار هستیم، باز هم بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
یا تکبر در بعضی از جوانها بیشتر دیده میشه. ای که جوانها به خودشان توجه داشته باشن خیلی خوب هست، اما ای که فخر بفروشن و خود بالاتر از دیگران بدانن در فرهنگ دینی ما جایگاهی نداره. خودبینی ریشه در کم ظرفیتی آدم ها داره. کسی که پول و دارایی دارن یا به پول و دارایی میرسن و یا به یک شهرت و مقام و منصبی میرسن دیگه غرور و خودبینی اونا را فرا میگیره، اینا نمیتونه کار درستی باشه و چیز مثبت و دوست داشتنی باشه، بلکه مورد نفرت خیلی ها هست. امام علی علیه السلام میفرمایند حرص و تکبر و حسادت انگیزه های فرو رفتن در گناهانند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر میکنیم باز هم از اینکه در کنار ما بودین. از شما دوستای خوب خود خیلی چیزا ما یاد میگیریم، امیدوار هستیم برای شما هم همین قسم باشه. با شما خدافیزی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود، حق باش تو بنهد.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان شد. همچنان در خدمت شما هستیم. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشالله بعد از اذان مغرب همراه شما عزیزان خواهیم بود و همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان خواهند رساند. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
طاعت و عبادات شما مؤمنان خدا جو مقبول درگاه حضرت حق باد. دوستان عزیز، اینک همکارانم آمادند بخش دیگری از خبرها را با آگاهی شما عزیزان برسانند.
وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی ایران با دنبال بهبود شرایط در افغانستان است. استقبال برشنا از تصمیم بانک جهانی برای تکمیل طرح کاسا 1000. و الحاق دو ناو محافظ و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایران بر همزیستی مسالمت‌آمیز همه اقوام افغانستان در روند سیاسی تاکید دارد. کنانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره نشست دوحه گفت ایران بر ضرورت کمک همه کشورها از جمله سازمان ملل متحد برای بهبود شرایط افغانستان و تحقق آرزوهای ملت افغانستان و همزیستی مسالمت آمیز همه اقوام افغانستان در روند سیاسی تاکید دارد. وی ادامه داد: ما هم در قالب دو جانبه و هم سازوکارهای منطقه‌ای و بین المللی همواره در مسیر کمک به این روند مشارکت کردیم و از سازوکارهای چند جانبه استفاده کردیم. کنانی گفت حضور ما در نشست دوحه هم در راستای حضور ایران برای جلب مشارکت جامعه جهانی برای ایجاد شرایط بهتر در افغانستان است. و افزود ما همواره مواضع خودمان را در این نشست ها مطرح می کنیم و معتقدیم سازمان ملل به کشورهای همسایه و افغانستان کمک کند تا سازوکار حقیقی شکل بگیرد و شاهد تحکیم ثبات در افغانستان باشیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره حقابه ایران از رود هیرمند گفت این موضوع به عنوان یک مطالبه جدی ایران و با عنوان حقوق غیر قابل انکار ایران مورد مطالبه دولت و ملت است. کنانی گفت ما این مطالبه را در گفتگو با مقامات دولت سرپرست افغانستان دنبال خواهیم کرد و معتقدیم افغانستان باید التزام عملی خود را در زمینه تامین حقابه ملت ایران نشان دهد. سفیر طالبان در قطر نشست دوحه را تشریفاتی خواند و از بی‌رغبتی طالبان به شرکت در این اجلاس دفاع کرد. محمد نعیم با اشاره به پیش‌شرط‌های طالبان برای شرکت در نشست دوحه گفت سازمان ملل متحد درخواست دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان را با دبیرکل سازمان ملل متحد نپذیرفت و به خواسته دیگر آنها برای دعوت نکردن از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در این نشست نیز توجهی نکرد. طالبان در نشست دوحه که از دیروز با موضوع مسائل افغانستان در پایتخت قطر آغاز شده شرکت نکرده است. این اظهارات مقام طالبان در حالی است که سرباز زدن این گروه از حضور در نشست دوحه با اعتراض برخی دیپلمات‌های غربی روبرو شده است. یک دیپلمات غربی در این باره با رسانه‌ها گفته است که این اقدام طالبان نشان می‌دهد که این گروه برای تعامل با جهان چندان جدی نیست. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که نمایندگان دولت‌های شرکت کننده در نشست دوحه معتقدند طالبان با این تصمیم به اعتبارشان بیش از پیش آسیب زدند. نشست دوحه قطر در حال ادامه دارد که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است برگزاری چنین نشستی بدون حضور این گروه نتیجه مثبتی نخواهد داشت. معین وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان هم در واکنش به نشست دوحه گفت این نشست باید به جای افغانستان بر اوضاع وخیم غزه و فلسطین تمرکز می‌کرد. مهاجر فراهی در صفحه ایکس خود بر نشست دوحه و همزمانی آن با اوضاع وخیم زنان و کودکان در فلسطین اشاره و اضافه کرد. غزه هم اکنون بدترین مکان برای بشریت در جهان و بزرگترین جهنم است که زنان و کودکان در آتش می‌سوزند و از گرسنگی می‌میرند. وی تاکید کرد مذاکرات نشست دوحه باید بر مسائل امروز غزه تمرکز می‌کرد. سخنگوی ریاست بلخ افغانستان گفته است که این کشور از تصمیم بانک جهانی برای تکمیل طرح کاسا 1000 استقبال می کند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
کار عملی پروژه کاسا 1000 در افغانستان آغاز می شود و قروض از کشورهایی که به افغانستان برق وارد گردیده پرداخته شده است. حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست عمومی برق افغانستان می گوید رهبری ریاست برق افغانستان از آن فیصله بانک جهانی استقبال می نماید که می خواهد کار باقی مانده پروژه کاسا 1000 را تکمیل نماید. میوندی اضافه نمود که این اداره از اقدام نیک بانک جهانی تشکر میکند و این پروژه را به سود افغانستان و منطقه دانسته تأکید میکند که تمام آن پروژه هایی که بعد از جمهوریت و استقرار حکومت جدید به ویژه در عرصه برق متوقف گردیده بود اثر گرفته شود تا توافقی که با مردم افغانستان صورت گرفته انجام شود. میوندی
د نړیوال بانک د هغه پریکړې هرکلی کوي چې لمخې دوی د کاسا زر پروژه پاتې چارې تکمیلولو ته لیوالتیا ښولې ده. د افغانستان برښنا شرکت د دې ترڅنګ چې د دوی دغه نیک اقدام د ولس او د سیمې په کچه اړین بولي.
همچنان میوندی از ارائه خدمات منظم برق‌رسانی برای مردم افغانستان اطمینان داده و از کشورهای همسایه نیز تشکر و قدردانی نمود که با افغانستان همکاری نموده و برق را به شکل منظم به افغانستان رساندند. میوندی از دادن برق بیشتر از تاجیکستان به افغانستان خبر داده تأکید کرد که شرکت برق تمام قروض کشورهایی را که افغانستان از آنها برق خریداری نموده بود پرداخت کرده است و این کشورها پس از ادای قروض آمادگی نشان دادند که برق بیشتر را در اختیار افغانستان قرار می‌دهند. میوندی
تا چې د افغانستان برښنا شرکت هغه کوم پورونه چې د گاونډي هیوادونو و په بشپړ توګه تادیه کړی دی او د دې تادیه څخه وروسته د هیوادونو د برښنا د زیاتوالي په برخه کې لیوالتیا شولې ده. موږ ورته هرکلی وایو او مننه ځینې کوو.
پروژه کاسا 1000 یکی از پروژه های کلان است که برق از قرغزستان و تاجیکستان به پاکستان انتقال داده می شود. مسیر پروژه کاسا 1000 که هزینه آن از سوی بانک جهانی پرداخته می شود از تاجیکستان به شیرخان بندر و سپس با گذشتن از ولایت های قندوز، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار به پاکستان رسانیده می شود. سالانه ده میلیون دلار حق ترانزیت در کنار خدمات به افغانستان پرداخته خواهد شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز دستور الحاق دو ناو شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری را به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کرد. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در آیین الحاق دو ناو شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه شرایط منطقه شرایط حساس و خطیری است گفت حادثه غزه حادثه بزرگی است و تاریخ جدیدی را برای منطقه و حتی جهان رقم زده و میزند. سرنوشت این جنگ کاملا روشن است و اسرائیل شکست ترمیم ناپذیری از مردم مظلوم و در محاصره غزه خواهد خورد. با الحاق دو ناو شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور رسمی اولین ناوتی به سنگین نیروی دریایی سپاه تشکیل شد. این شناورها از نخستین ناوشکنهای سنگین نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند. ناوشکنهایی در کلاس شهید سلیمانی که با دست متخصصان ایرانی و نیروی دریایی سپاه ساخته شده و به دلیل طراحی زاویه‌دار آن از جمله شناورهای رادارگریز محسوب می‌شوند. بر اساس این گزارش بدنه این شناورها بیشتر از آلیاژهای غیر فولادی است و مهمترین ویژگی آنها داشتن سیلوهای عمود پرتاب موشک‌های پدافندی با برد بیش از 700 کیلومتر است. همچنین این شناورها قابلیت حمل 3 شناور سبک موشک‌انداز و 1 بالگرد رزمی مسلح را دارند و دارای امکان پرتابگر راکت‌های فریبنده برای منحرف کردن راکت‌های دشمن هستند. با الحاق این شناورها به ناوگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توان رزمی این نیرو بسیار بالاتر خواهد رفت و نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران دست بالاتر را در آب‌های دوردست خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود با حضور چشمگیر مردم ایران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن اشاره کرد و گفت حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد مردم ایران خستگی ناپذیر پای ارزش‌های انقلاب اسلامی و نظام هستند. کنانی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و خبرگان رهبری و با اشاره به اهمیت حضور باشکوه مردم ایران در این انتخابات گفت، حضور باشکوه مردم در این انتخابات نشان خواهد داد که مردم ایران مسئولانه، متعهدانه و علاقمندانه پای انقلاب اسلامی هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه به جنگ غزه اشاره کرد و گفت ایران از ابتدای بحران غزه تمام توان دیپلماتیک خود را در جهت جلوگیری از جنگ غزه به کار گرفته و برای سازمان همکاری اسلامی در این رابطه نقش و سهم زیادی قائل هستیم. از زمان برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه 4 ماه و از نشست سران این سازمان 3 ماه گذشته است و معتقدیم این سازمان میتواند اثرگذار باشد و بر این اساس وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی درخواست برگزاری نشستی دیگر کرد و بلافاصله طی یادداشت رسمی از سوی نمایندگی ایران در جده هم درخواست خود را بار دیگر مطرح و اعلام آمادگی کرد که میزبان نشست دوم وزرای خارجه این سازمان باشد. کنانی همچنین در خصوص ادعاهای رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوع هسته‌ای ایران گفت، ایران همان گونه که بارها اعلام کرده و همان گونه که در 15 گزارش بازرسان آژانس آمده، فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز و منطبق بر قوانین بین المللی دارد. این فعالیت‌های صلح‌آمیز در چارچوب مذکور ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود، دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین ایران جایگاهی ندارد و ما از حقوق خود بر اساس قوانین بین المللی و مقررات آژانس برای استقرار فعالیت‌های صلح‌آمیز خود استفاده می‌کنیم. کنانی در ادامه با گروسی توصیه کرد از اظهار نظرهای سیاسی خارج از چارچوب حرفه‌ای خود و از تبدیل آژانس به محل اظهار نظرهای غیر تخصصی خودداری کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران: جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهبود شرایط در افغانستان است. استقبال برشنا از تصمیم بانک جهانی برای تکمیل طرح کاسا 1000 و الحاق 2 ناو محافظ به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
منابع محلی در نورستان میگویند که رانش زمین در این ولایت جان بیش از 20 تن را گرفته است. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
20 الا 30 تن در نتیجه لغزش کو و برفباری شدید در ولایت نورستان کشته شدند. سمیع الحق حق بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان، میگوید که در نتیجه برفباری و بارندگی شدید و لغزش یک دو سنگ بزرگ از کوه در دره تطینی ولسوالی نورگرام در غرب ولایت نورستان حوالی ساعت 12 شب گذشته دست کم 25 الا 30 منزل مسکونی تخریب شده که در نتیجه آن از 20 الا 30 تن در این رویداد به شمول زنان و کودکان کشته شدند. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان، تا حال اجساد 5 تن شامل زنان و کودکان از زیر انبارهای خاک کشیده شده و جستجوی اجساد دیگر همچنان ادامه دارد. به گفته سمیع الحق حق بیان، از این که این منطقه صعب العبور است و راه رفت آمد وسایط نقلیه هم ندارد و با وجود آن که تعداد زیادی از افراد ولسوالی نورگرام با کمک این مردم منطقه شتافته و همچنان باشندگان مناطق اطراف این قریه هم برای کمک مردم رسیده، اما به نسبت برفباری شدید جستجوی اجساد با مشکل روبرو شده و تا وکنون اجساد دیگری به دست نیامده، اما مردم همچنان به جستجویشان ادامه می دهد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان همچنان گفت که تیم های سیهی نیز برای کمک به آسیب دیدگان به منطقه فرستاده شده، اما عملیات جستجو و نجات در نتیجه برفباری های شدید با مشکلات روبرو هست. شاهدان عینی و باشندگان منطقه هم گفتند که این رویداد بعد از برفباری و بارندگی شدید حوالی ساعت 12 شب در نتیجه لغزش چند سنگ بزرگ از بلندی کوه صورت گرفته. در ولایت نورستان که زمین های زراعتی کمتری دارد، بیشتر مردم منازل مسکونیشان را در دامنه های کوه و در بلندی های کوه اعمار کردن و در اونجا بسر میبرند. از سوی دیگر رئیس فواید عامه ولایت نورستان گفته است که در نتیجه برفباری جاده مواصلاتی بین اسدآباد مرکز کنر و پارون مرکز ولایت نورستان بروی ترافیک مسدود شده است. محمد نبی عادل رئیس فواید عامه ولایت نورستان گفته است که برفباری همچنان در ولایت نورستان ادامه دارد، با علاوه از این که جاده مواصلاتی با شهر پارون مرکز ولایت نورستان مسدود شده، جاده های فرعی بین شهر پارون و قریجات اطراف نیز برای رفت آمد مردم و ترافیک مسدود شده و برفباری همچنان ادامه دارد که ممکن است این رابندان ادامه بیشتر پیدا کنه و بان هم که آنها در جستجوی بازگشایی جاده مواصلاتی بین کنر و نورستان است، اما به نسبت برفباری شدید عملیات پاکسازی با مشکلات روبرو شده است. همساله در نتیجه برفباری در ولایت نورستان مشکلات بندش راه‌ها و مشکلات ترافیکی در آن ولایت به وجود میاد که باعث ایجاد مشکلات برای باشندگان ولایت نورستان نیز میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ریزش سنگین برف در شماری از ولایات شمال شرقی افغانستان همراه مواصلاتی بیش از 15 ولسوالی را با مراکز این ولایات مسدود کرده است. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
ریزش سنگین برف در ولایت های شمال شرقی افغانستان راه مواصلاتی بیش از 15 ولسوالی را با مراکز این ولایات مسدود کرده است. ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان در شمال شرق افغانستان از دو روز بدین سو گواه ریزش باران و برف سنگین است. برف باری که باعث شده راه مواصلاتی 11 ولسوالی در بدخشان، 3 ولسوالی در بغلان و 2 ولسوالی در تخار برای ترافیک مسدود شود و نیز رفت و آمد مردم در صدها قریه مختل گردد. مسئولان محلی در بدخشان میگویند در پی برفباری های سنگین راه های مواصلاتی بیش از 10 ولسوالی با مرکز این ولایت مسدود گردیده و نیز رفت و آمد مردم در چند ولسوالی دیگر میان هم قطع شده است. افتخار احمد مخدومزاده، آمر ساخت و ساز ریاست فواید عامه بدخشان میگوید در پی برف کوچ در قریه روشان ولسوالی شغنان راه مواصلاتی 5 ولسوالی دروازها به فیض آباد مرکز این ولایت مسدود شده و نیز راه عبور و مرور مردم در ولسوالی های اشکاشم، شغنان و شکای نوسی میان هم قطع گردیده است.
البته در سر برفباری های دیشب حدود 11 ولسوالی از اثر برفباری شدید و برفکوچ ها که مسیرشون مسدود بوده که فعلا در ساحه توسط قوای بشری برفپاکی جریان داره.
مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان نیز از برفباری شدید در این ولایت خبر داده میگوید در پی ریزش برف راه رفت و آمد باشندگان ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه به شهر پلخمری مرکز این ولایت مسدود شده که تلاش برای باز کردن دوباره آن آغاز شده است. احمد سیر ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگوید تا کنون بین 15 تا 45 سانتی متر در این ولایت برفباری صورت گرفته که در پی آن راه مواصلاتی ولسوالی های چال و نمکا به تالقان مرکز این ولایت مسدود شده است. با گفته رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار، شماری از قریجات در برخ از ولسوالی ها نیز با تهدید برف کوچ و لغزش کوه مواجهند که با گفته او کارشان برای پیشگیری از وقوع آن آغاز شده است.
سر بارش برف یعنی باریدن های برف راه مواصلاتی چند ولسوالی مسدود شده که از جمله ولسوالی چال نمکاب است که راه مواصلاتیش برای آبیرین به مرکز مسدود شده، بند شده.
و ولسوالی اشکمش هست که منطقه شیره و مندره میگه یک منطقه کجا برف کوچ هم آمده خوشبختانه ما تلفات جانی نداشتیم البته دو برف کوچ ها.
در همین حال باشندگان ولایت های شمال شرقی افغانستان از ریزش سنگین برف روایت های مختلفی دارند. شماری از این باشندگان ریزش برف و باران را باعث بیشتر شدن آبهای زیرزمینی و تقویت زمینهای زراعتی می دانند و می گویند بابت برف باری های اخیر خوشحال هستند.
این برف چیزی است که این برف مایه زمین است. این برف اول خوب به توکل خدا بسیار برف خوب است، بسیار برف با برکت، با وقت، با معیار بسیار خوب است. این همزی که همی کشت زراعت همزی که همی گوشت بگیری بالا کنی. امی خودی من فعلا در کلام جایی نمیشم که برف بسیار اکبر با برکت برف خوب.
فصل سرما در کنار این که قشنگه های خود را دارد، در بودی دیگر بد درد و ناله شماری از خانواده های فقیر نیز افزوده است. زنانی بی سرپرست که ظاهراً چیزی برای خوردن ندارند با پای برهنه خیس در میان آب و گل در کف جاده های طالقان خواهان رسیدگی به وضعیت رقتبارشان هستند. برفباری اخیر در شمال شرق افغانستان سنگین ترین برف است که در سال روان مردم آن را تجربه کرده اند. به گفته مسئولان در برخی از نقاط ولایت بدخشان تا 1.5 متر برف باریده که خوشبختانه تا کنون هیچ رقم از تلفات جانی در این ولایات به ثبت نرسیده است. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد نشست دوحه بدون حضور طالبان نتیجه مثبتی نخواهد داشت. ذبیح‌الله مجاهد نپذیرفتن خواست حکومت طالبان از سوی سازمان ملل را علت شرکت نکردن این گروه در نشست دوحه اعلام کرد. وی همچنین افزود اکنون افغانستان در حال جنگ یا بحران نیست و در این شرایط به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هم نیازی نیست. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان و شبه‌قاره.
ببینید واقعیتش اینه که طالبان شرکت نکردن. بیشتر کشورهای مثلا نماینده کشورها هستن و سازمانهای بین‌المللی و مجامع جهانی. یه تعدادی هم احتمالاً از مخالفان طالبان در اونجا تونستن، مثلا جمعیت زنان و کسایی که به نوعی مثلا بحثایی دارن این رابطه شرکت کردن، ولی عدم حضور طالبان در واقع نقطه ضعف اصلی این اجلاس هست. برای اینکه اگه بخوان مثلا یه راه حلی برای مشکل افغانستان پیدا بکنن، علی‌القاعده این راه حل رو با طالبان میشه پیدا کرد، نه مثلا بدون حضور طالب هر تصمیمی که گرفته بشه اجرای شدنش با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. با این حال چند تا بحث اصلی وجود داره که دبیرکل سازمان ملل و اصولا شورای امنیت امیدوارن که برای این موضوعات را حل پیدا کنن. یکی بحث شناسایی طالبانه و اینکه شرایط باید چگونه پیش بره تا بشه طالبان رو برگردونن به جامعه جهانی و به عنوان یک دولت مسئول به صلاح بخشی از جامعه جهانی بشه و عضویتش در سازمان ملل هم مد نظر قرار بگیره. این یک بحثیه که ظاهراً وحدت نظری در ارتباطش هم به صلاح وجود نداره، ولی خب به عنوان یک آرمان یک خواستی که سازمان ملل داره پیگیر میکنه دنبال این مسئله هست. مسئله مهمتر در شرایط کنونی وضعیتیه که به هر حال جامعه افغانستان با اون روبرو هست و به رغم این که تا حدی به لحاظ امنیتی نسبت به گذشته وضعیت امنیتی بهتر شده، ولی فقر و فلاکت و به اصطلاح مسائلی که معیشت مردم در اون مرتبطه و بهداشت و سلامتشون مرتبطه، اونا با مشکلات خیلی جدی روبرو هستن و نیازمند کمک های بین‌المللی هستن که این بخش به نظرم میاد که تلاش سازمان ملل اینه که اون مباحث سیاسی رو جدا کنه از این مباحث انسانی و یه راه حلی پیدا بکنه برای اینکه کشورها کمک‌هاشون رو در اثر سازمان ملل بذارن. شرایطی هم وجود داره که طالبان مانع ایجاد نکنن و بشه کمک‌های انسانی رو به صلاح سازماندهی کرد. این هم نکته خیلی مهمیه. اما در کنار اینا یه واقعیت های دیگری هم به نظر میاد که در سطح بین الملل مطرحه و آن اینه که بعد از اینکه چین تقریبا طالبان به رسمیت شناخت، یک بحث جدی توی اروپا و امریکا و بقیه کشورها حتی جهان اسلام هم وجود اومده و آن اینه که برای تا که میشه طالبان از این روند کلی مثلا مسائل جدا کرد و بعد راهی پیدا کرد. به نظر میاد که سازمان ملل هم تو این جهت داره حرکت میکنه، یعنی میگه خب طالب به عنوان یک واقعیت اومده قدرت گرفته، اون مشکلات فکری هم وجود داره نسبت به زنان، نسبت به مسائلی که اونا اسلامی تلقی نمی کنن، به هر حال این به عنوان یک واقعیت باید پذیرفته بشه و یه واش واش برن به طرف این که مثلا طالبان رو بیارن توی مجامع جهانی را بدن و طالب بشه یک دولت رسمی مثل بقیه دولت هایی که توی سازمان ملل حضور دارن. این هم دکته به نظر من خیلی مهمیه که البته بخشش برمیگرده به اون رقابت پشت پرده که بین چین و امریکا و اروپا و روسیه وجود داره. یعنی در واقع وقتی چین اومده این حرکت کرده و روسا هم به احتمال زیاد در پی این حرکت هستن، به غربی ها حس میکنن که اگر به صلاح افغانستان رو هم چنان که تا حالا نادیده گرفتن نادیده بگیرن، در اون صورت افغانستان میفته به دامان چین و روسیه و منافع استراتژیک غرب رو میتونه به خطر بندازه. مجموعه این شرایط به صلاح موضوعاتیه که تو دوحه در پشت درهای بسته مورد بحث قرار میگیره. هنوز چیز خیلی جدی رو به صلاح مطرح نکردن. این جلسه 3 روزه هست. حالا بعدش که بیانیه بدن اینا معلوم میشه که مسیر مثلا انتخاب شده برای این اجلاس دوحه چه خواهد بود در ارتباط با طالبان.
در پی درگذشت خواننده و هنرمند محبوب تاجیکستانی دولتمند خالوف، علیرضا حقیقیان سفیر ایران در دوشنبه با حضور در منزل آن مرحوم و شرکت در مراسم ترحیم به اعضای خانواده و دوستداران این هنرمند تاجیکی تسلیت گفت. از جمله آثار بجای مانده از دولتمند خالوف، بازخوانی شعر آمدم شاه پناهم بده در وصف امام رضا علیه السلام هشتمین امام مسلمانان جهان می باشد. از دولتمند خالوف، هنرمند تاجیکستانی به عنوان شاخص‌ترین خواننده سبک فلک‌خوانی تاجیکستان یاد می شود و برخی آوازهای او از جمله قطعه معروف دورمشاو در ایران شناخته شده است. دکتر شاه منصور شاه میرزا مسئول میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
به نام خدا ابتدا تشکر میکنم از برنامه و زینتان که گوشه را اختصاص داد و موضوع درگذشت استاد دولتمند خال، هنرمندی معروف و شهیر منطقه ما. در حقیقت دولتمند استاد موسیقی بود، استادی که هم نوازندگی میکرد هم خوانندگی و همین که در انتخاب شعر بسیار سلیقه و وسواس زیاد به خرج میداد که اشعار و غزلهای بسیار ناب را انتخاب میکرد و آنها را وارد پرده موسیقی مینمود که آنها همینطور از سینه به سینه و از گوش به گوش از دست به دست میگشتند و مردم شوق و ذوق خواندن و مطالعه آثار این بزرگان را در دل میپروریدند. و چی بسا که آهنگ هایی که ایشون اجرا کرد اولین انتخابی بسیار برگزیده بودند، ثانیاً با اون موسیقی که ایشون آهنگی که ایشون بر آنها ساخته بود در میان قشر خاص و عام و در منطقه جایگاه بسیار وزین و مساعد پیدا کردند و همون اشعاری که ایشون در اخیراً خونده بود، اخیراً چند سال قبل البته، یکی همون آمد بهار جانها، اشاخ گل برخصا و آهنگ دیگرشون شاه پناهم بیده و همینطور دور مشو دور مشو، خیلی در ایران، افغانستان، تاجیکستان و سایر نقاط فارسی گوی مخاطب زیاد داشتند و استاد تبحری که بر موسیقی داشت، نظر موسیقی خیلی خوب میدونید، اشاره خوب نموده که استاد دولتمند از پیشکسوتان موسیقی فلک محسوب میشد و با سعی و تلاش و اهتمام ایشون چندین جشنواره فلک برگزار شد. روزی فلک در تاجیکستان تجلیل میگردد و فلک همراه با شش مقام واردی فهرستی میراث ناملموسی یونسکو شد که در این امر نقش استاد دولتمند خیلی بارز است. استاد دولتمند چندین سالها قبل جایزه نابغه موسیقی فرانسه را هم به دست آورد با همکارانی با اساتید موسیقی در ایران و افغانستان همکاری خوب داشت. میتونم اشاره کنم به همکاری هاش با استادی روانشاد محمد رضا شجریان، همینطور با استاد شهرام ناظری و آقای گودرزی و دیگر بزرگانی که در موسیقی منطقه ما نقشی بارز داشتند. خب استاد دولتمند در همینطور که اشاره کردم در تاجیکستان چنان مشهور بود، معروف بود که امروز در سوگش همه به اذان نشستند و اصب که من به شبکه های مجازی هم سر زدم در ایران هم همینطور بود. یعنی از مجله بخارا آقای دهباشی و همینطور بنیاد فردوسی و دیگر سرآمدان موسیقی امروز ایران پیام ها دریافت کردم، زنگ می زدن به خودی شخصی بنده یا همینطور در پیام هاشون می خوندم که واقعا یک شخصیتی بزرگی عالم موسیقی ما بود که خدماتی بسیار ارزشمند از خود به یادگار گذاشت. یک گروه موسیقی خانوادگی که فرزندانش تربیه کرد و همینطور شاگردان زیادی را در فلک و در موسیقی و وایرسون که امروز بعضی از آنها استاد شدند و خودشون باز شاگردها دارند. به هر صورت این تلفاتی بزرگ برای دنیای موسیقی بود. آرزومند این که روحش شاد و یادش گرامی باشد.
دکتر شامیرزا، ایشان حتی در دوره‌ای که روابط تهران و دوشنبه چندان گرم هم نبود در پروژه های فرنگی ایران همکاری کردند، آن هم با وجود برخی فشارها که از جانب برخی محافل به ایشان وارد شد. در این باره هم صحبت بفرمایید.
خب همینطور که اشاره نمودم استاد دولتمند یک شخصیتی فراتاجیکستانی بود، یعنی هنرمندان مرز نمی‌شناسند، همچنان که موسیقی زبانی کلی و عمومی بشر محسوب می شود، هنرمند هم رسالتش همینطور است، یعنی به هم آوردن دلها، تعمیق و تحکیم پیوندهای فرهنگی و هنری. بله من شاهد بودم که استاد دولتمند در همون زمانی که بعضا سردی ها در روابط به وجود اومده بود، استاد اومدن در مشهد و تهران چند تا اجرا داشتن و همین اجرایشون عامل شد که در واقع یک گرمی به وجود اومد در میان فرهنگیان، در میان جامعه هنری، و استاد فراتر از این چیزا بودن، یعنی هنرمندان بالاتر از سیاست قرار دارن همیشه، نویسندگان، شعرا، کلن اصحاب فرهنگ و هنر، و استاد دولتمند رسالت خودش به خوبی درک کرده بود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر و سر کنید شب را سحر کنید، غم دنیا
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و
سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری.
parstoday.ir/dari.
ملت ایران تمام شعارهاش نشربی بن غربی است. جمهوری اسلامی معناش این است که حکومت اسلامی باشه و قوانین اسلامی.
کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه‌های سیاسی گوناگون کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید.
آیین جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، با 18مین و آخرین برنامه از مجموعه آیین جمهور در خدمت شما عزیزان هستیم. در 17 برنامه قبل تلاش کردیم تا شما را با ساختار دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا کنیم. به این منظور درباره انقلاب اسلامی و ماهیت آن، نقش امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی این انقلاب، ولایت فقیه، ضرورت و اهمیت آن در مردم سالاری دینی در ایران و وظایف و اختیارات رهبر و چگونگی نظارت بر عمل کرده او صحبت کردیم. همچنین ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و اجزای آن از جمله قوه قضاییه، قوه مجریه، نهادهایی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا را معرفی کردیم و در برنامه‌های پایانی نیز و معرفی نهاد قانونگذاری در ایران یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداختیم. آخرین برنامه آیین جمهور نیز و مباحث پایانی قانونگذاری در جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر قوه مجری است. این نظارت از روش‌های مختلفی اعمال می‌شود. رئیس جمهور برای تشکیل کابینه باید برای تمامی وزرایش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. طبق اصل 133 قانون اساسی ایران، وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد آنها اعلام کند. رئیس جمهور پس از گرفتن رأی اعتماد همچنان خود و اعضای کابینه‌اش زیر نظارت مجلس شورای اسلامی هستند و در برابر نمایندگان ملت مسئولیت دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدرت نظارتی خود بر قوه مجریه را از چند طریق اعمال می کنند. اولین ابزار نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه تذکر شفاهی نمایندگان است. هر یک از نمایندگان می توانند در آغاز جلسه مجلس در نطق پیش از دستور هر گونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهند. در صورت نقض قانون یا سوء تدبیر در دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند. اساس اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق سوال از رئیس جمهور و وزیران را دارند. در این اصل آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد. بر اساس اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در گام نهایی در صورتی که نماینده یا نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشوند، می توانند با جمع کردن امضای 10 نماینده وزیر را استیضاح کنند. چنانچه اکثریت نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند و به استیضاح وی رأی مثبت دهند، برکنار می شود. اما استیضاح رئیس جمهور به لحاظ مقام و موقعیت وی دشوارتر است و حداقل باید یک سوم نمایندگان مجلس خواستار آن شوند. رأی به عدم صلاحیت سیاسی رئیس جمهور نیز با موافقت دو سوم نمایندگان ممکن می شود که البته برای عزل وی این رأی باید به تأیید رهبری نیز برسد. و تفحص ابزار نظارتی دیگر مجلس شورای اسلامی در مورد قوه مجریه است. طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت می‌گردد. یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز رسیدگی به شکایات مردمی است. بر این اساس همه مردم می توانند از هر وزارتخانه، سازمان و نهادی که تخلفی می بینند نزد مجلس شکایت کنند. این نظارت همگانی مردمی حتی شامل خود مجلس شورای اسلامی نیز می شود. بر اساس اصل 90 قانون اساسی، هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند. تصویب بودجه سالانه کشور ایران از جمله ابزارهای مهم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد مالی دولت است. دولت معمولاً 4 ماه پیش از پایان سال مالی لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند و مجلس نیز کمیسیون ویژه‌ای برای ارزیابی کارشناسی لایحه بودجه تشکیل می دهد. این کمیسیون پس از ارزیابی کارشناسی تمام مواد لایحه بودجه، آن را برای رأی گیری به صحنه مجلس می آورد. طی بررسی لایحه بودجه، نمایندگان می توانند تغییراتی در آن اعمال کنند. دومین ابزار نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مالی قوه مجریه دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات کشور ایران مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و رئیس آن را رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند.
بر
اساس اصل 55 قانون اساسی ایران، دیوان محاسبات و کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به هر نحو و میزانی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، با ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید که این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. با توجه به همین اختیارات گسترده مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر است که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس در رأس امور است. عزیزان شنونده، مردم ایران این روزها در آستانه یک انتخاب سرنوشت ساز دیگر قرار دارند و روز 11 حوت برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران به پای صندوق‌های رأی می‌روند. مجلس در نگاه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در رأس امور و اساره فضائل ملت است و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز در بیانات خود بارها بر اهمیت مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند. ایشان از جمله می فرمایند: مجلس شورای اسلامی جایی است که امید ملت ما به آن نقطه است. این مجلس برای ملت سنگر است، اما سنگری در مقابل دشمنان، در مقابل آمریکا، در مقابل ضد انقلاب. آن کسی که مردم او را به این سنگر می‌فرستند تا در این سنگر از انقلاب دفاع کند.
همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتند، انتخابات در انحصار هیچ کسی نیست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
روز انتخابات روز ملت ایران است. میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردم است.
دوستان و همراهان گرانقدر، به این ترتیب به پایان مجموعه برنامه آینه جمهور رسیدیم. امیدواریم که حاصل تلاش من و همکاران مورد قبول شما گرامیان قرار گرفته باشه و تنسته باشیم شما را با ساختار نظام جمهوری اسلامی